بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 416 صفحه 4 و تتحفظ الاضافه بین المتضاعفین فی انواعه. سلام، گفتیم که صد انواعی دارد و بین هر دو نوعی یه اضافه ای هست. سلام، مثلا بین سبق رتبی، سلام، و سبق اشرف اضافه اولویت هست و همین اضافه باعث شده بود که ما سبق ها رو تشکیکی قرار بدیم و بگیم صدق یک سبق در مصداقش اولاس از صدق سبق دیگه است در مصداق خودش. پس بین دو نوع از سبق ما تشکیک باعث شدیم، یا به تعبیر دیگه رابطه اولویت برقرار کردیم که رابطه ایست اضافی. بین دو مضاف دو سبق هم همین رابطه رو برقرار میکنیم. سبق رتبی مضافش تأخر رتبی است. سلام علیکم. سبق به شرف مضافش تأخر به شرف است. بین دو تا سبق رابطه اولویت داشتیم، بین دو مضافش هم که دو نوع تأخره رابطه اولویت خواهیم داشت و به این ترتیب همونطور که صدق صدقش بر مصادیقش به تشکیک است، صدق تأخر هم بر مصادیقش به تشکیک می شود. به عبارت دیگر، نسبت و اضافه‌ای که بین دو نوع سبق حاصل است، این نسبت بین دو مضاف این دو نوع سبق حفظ میشه. نسبت حفظ میشه بین دو مضاف این دو سبق. بین سبق رتبی و سبق به شرف نسبت اولویت هست. همین نسبتی که منشأ شده صدق سبق تشکیکی باشد. بین دو مضاف این دو نوع سبق هم که تأخر رتبی و تأخر به شرفه، بین این دوتا هم اون نسبت اولویت محفوظ میمونه. قهرن اطلاق تأخر هم بر مصادیقش میشه تشکیکی. صفحه 416 هست، این صفحه دوم. و تتحفظ صفحه 4 و تتحفظ الاضافه بین المتضاعفین فی انواعه. بین المتضاعفین متعلق به تتحفظ است. فی انواعه متعلق به اضافه است. زمیر انواعی هم برمیگرده به سبق. عبارت اینطور معنی میشه: حفظ میشود بین دو متضاعف که عبارت هست از مثلا سبق. میدونید هر متضاعفی دو طرف داره. متضاعف این که داشته باشیم چهار تا میشه. بین متضاعفین یعنی بین یک متضاعف، بین این دو تا متضاعف و یکیش سبق رتبی و تأخر رتبی است، یکی سبق به شرف و تأخر به شرف. سبق رتبی و تأخر رتبی یک متضاعف، سبق به شرف و تأخر به شرف متضاعف دیگر میشن متضاعفین. وقت بین متضاعفین تتحفظ الاضافه، بین المتضاعفین متعلق به تتحفظ، جلوتر معنیش میکنید تتحفظ بین المتضاعفین اضافه‌ای که در انواع سبق بود، اضافه‌ای که در انواع سبق بود، یعنی بین انواع جمع منطقیه، یعنی بین دو نوع سبق اضافه‌ای بود، همون اضافه در متضاعف این دو نوع سبق که دو نوع تأخر است حفظ میشه. اضافه اولویت بود بین سبق رتبی و سبق شرف که دو نوع سبق بودند، همین اضافه اولویت در بین دو متضاعفشون که تأخر رتبی و تأخر شرف حفظ میشه. بنابراین اگر سبق رتبی و سبق شرف ضابطه اولویت و عدم اولویت دارن، تأخر رتبی و تأخر شرف هم همینطور ضابطه اولویت و عدم اولویت دارن. بنابراین همونطور که سبق اطلاقش تشکیکیست، تأخر هم اطلاقشون اطلاقش تشکیکیست. اینی که عرض کردیم برای این بود که عبارت مصنف عبارت سنگینیه. خود مرحوم لاهیجی هم این عبارت رو توضیح میده به نحوه های مختلف، البته نحوه مختلف که عرض میکنم اینطور نیست که جدا جدا توضیح بده، یک توضیحه، ولی میبینید مثل اینکه چند بار مطلب داره تکرار میشه که عبارت مصنف کاملا حرز داشته. لما جسره که سبق مقول است به تشکیک علا انواعهی، اراده کرد که ذکر کند که تأخر ایزن مقولون به تشکیک بین انواعهی، اما نه با تشکیک دیگر، به نفس تشکیک الحاصل بین انواع سبق، یعنی این همون نسبتی که بین سبق بود این همون بین دوتا تأخر هست، نه تشکیک دیگری در تأخر باشد غیر از تشکیک در سبق بود. اگر معیار تشکیک اولویت بین دو متضاعف این دو تا سبق هم همون اولویت، اگر معیار اقدمیت بین دو متضاعف هم اقدمیت، هر صنفی که هر نسبتی که بین اون دو تا سبق مصانفش بین دو تا تأخر. یعنی ببینید دوباره داره مطلب رو تکرار میکنه، یعنی ان النسبه بین نوعین من انواع سبق، اگر دو نوع سبق رو با هم بسنجید مثل سبق رتبی و سبق شرف و نسبتی بینشون ببینید مثل اولویت، این نسبت محفوظ است بین دو نوع از انواع تأخر، یعنی تأخر رتبی و تأخر شرف، اللذین هما متضاعفان لذانک النوعین من انواع سبق. اللذین صفت برای دو نوع تأخره، دو نوع تأخری که متضاعف با اون دو نوع سبقند، نه هر دو نوع تأخری، دو نوع تأخری که با اون دو نوع سبق تضایف داشته باشن، رابطه‌ای که بین اون دو تا سبق هست مصانفش بین این دو تا تأخر هست. مثلا اذا کان سبق و رتبی اولا علا ما ذکرنا، به سبق، به سبق متعلق با اولاست، اگر سبق رتبی اولای به سبق باشد، یعنی سبقتش اولویت داشته باشد من از سبق شرفی، کان تأخر رتبی ایزن اولا به تأخر من از تأخر شرفی، تأخر رتبی هم که مضاعف تأخر مضاعف سبق رتبی است، اولاست از تأخر شرفی که مضاعف با سبق شرفی. این یک مثال بود، شما در بقیه مثال هم به همین ترتیب عمل کنید و ها کذا فی سائر اقسام سبق، در اونها هم همین حکم ما داریم که اگر رابطه بین دو تا سبق باشه، همون رابطه بین دو مضاعف این دو سبق که دو نوع تأخر از هم سبقه وجود خواهد داشت. فقوله کفیه بر تفسیری که ما کردیم، یعنی با این تفسیری که ما برای عبارت مصنف آوردیم معلوم شد که معلوم شد که قول مصنف که گفته بین المتضاعفین متعلق است به قولش که گفته تتحف است و قولش که گفته فی انواعی متعلق است به اضافه و زمیر انواعی هم به فرق برمیگرده همون چه که گفتن و مراد از انواع هم جمع منطقیه که حداقل به طور شامل میشه لذا عبارت اینطور معلوم میکنن ای تتحف است بین المتضاعفین اضافه ای که اون قبلش رو نیوردن تتحفظ بین المتضاعفین اضافه ای که حاصل است در انواع سبق انواع سبق رو تفسیر میکنن تا بفهمینن مراد از انواع در اینجا جمع منطقیه از حداقل دو به بالا رو شامل میشه ای بین نوعین من انواع سبق خب ثابت شد که چی؟ مرحوم لاهجی ضمیر فی انواعهی رو به سرد برگردوندن یعنی به تقدم از عبارت مرحوم علامه حلی هم برمیاد که ضمیر به تقدم برمیگرده اما قشتی در شرحش ضمیر رو صریحاً به تشکیک برگردونده چون عبارت قبلی مصنف مشتمل بر تشکیک بود ضمیر مرجع پیدا میکنه عبارت خاطر این بود و مقولیت رو به تشکیک و تتحفظ اضافه بین المتضاعفین فی انواعه ضمیر انواعی رو اگه به تشکیک برگردونیم از نظر لفظی اشکالی نداره علامه صریحاً ضمیر رو بر نگردنده ولی قشتی صریحاً ضمیر رو به تشکیک برگردنده لاهجی هم صریحاً به سبق برگردنده از نظر معنا هر دو درستن هم ضمیر ممکنه به سبق برگرده و هم به تشکیک اگر به سبق برگردیم معنا این می شود که در انواع سبق اضافه‌ای که در انواع سبق موجود است بین متضاعفین حفظ می شود یعنی در تأخر هم همون اضافه موجود است اگر انواع رو ضمیرش رو به تشکیک برگردیم یعنی هر نوع تشکیکی که بین اقسام سبق واقع است بین المتضاعفین یعنی بین اون دوتایی که بین دو تأخری که مضاف با اون دو قسم سبقن نیز واقع است هر نوع تشکیکی که بین دو تا سبق برقراره همون نوع تشکیک بین دو تأخری که متضاعف اون دو سبقند نیز واقعه اگر تشکیک با اولویت بین دو تا سبق باشه بین دو تأخر هم تشکیک با اولویته اگر تشکیک با اقدمیت بین دو تا سبق باشه تشکیک بین دو تأخر مضاف متضاعف با اون دو سبق هم تشکیک با اقدمیت و اولویت به هاکزا انواع تشکیکی که در دو تا سبق هستند در دو تا تأخری هم که مضاعف با اون سبقند همون نوع تشکیک موجوده پس میتونیم بگیم که هر نوع سبقی که بین دو تا سبق هست هر نوع اضافهی که بین انواع دو سبق هست در دو تا تأخری که مضاعف با اون دو سبقند محفوظه هم میتونیم بگیم که تشکیک هر نوع تشکیکی که در بین دو تا سبق هست بین دو تا تأخری که مضاف با این دو تا سبقند نیست هست. از زمیر انواعی هم به تشکیک میتونه برگرده هم به سبق. این عبارتی که پاورقی نقل کرده، ابتدای عبارت تقریبا حدود یه خط و یه چند کلمه مال قوسیه، ما بعد اون عبارت تماما مال علامه است. این مصحح تلفیق کرده بین دو عبارت. این عبارتی که در اینجا نقل شده به عینه، نه در شرح قوسیه نه در شرح علامه، بلکه گرفته شده از هر دو شرح، تلفیق مطلبی که در هر دو شرح آمده. بله، هر دو رو تصفیقات رو سویدی. بله، خب مطلبی که نتیجه این بحث اینه که وقتی در شب تشکیک داشتیم و در تأخر هم سفرمون علا سبیل تشکیش بود، نتیجه میگیم که سبق و تأخر هیچ کدوم ذاتی مصادر خودشون نیستند، چون تشکیک در ذاتیات نیست. اگر تشکیک در ذاتیات راه پیدا کنه، به معنای تشکیک در ماهیت است که تشکیک در ماهیت رو باطل میدونه. بنابراین باید سبق رو و تأخر رو نسبت به مصادر ذاتی نگرفت. هر چیزی که سبقش علا سبیل تشکیک باشد آرزی است. هیچ ذاتی نمیتواند بر مصادیق خودش صدق علا نحوه تشکیک داشته باشه. ذاتیات بر مصادیقشون به نحوه تواتی صدق میکنن، نه به نحوه تشکیک. از این قانون استفاده میکنیم که تأخر و صدق که بر مصادیقشون به تشکیک صدق میکنند، ذاتی مصادیق نیستن بلکه آرزن. و حیث و وجد تفاوت امتنع جنسیتو، و چون که تفاوت در مقولیت سبق بر اقسامش، مقولیت یعنی محمولیت، در حمل سبق بر اقسامش چون تفاوت یافت می شود، امتنع جنسیت و ممتنع است که سبق جنس باشه، یعنی ذاتی باشه. ای جنسیت و سبق لتلتل اقسام، ممتنع است که سبق برای اقسام خودش و برای مصادیق خودش جنس باشه. از چرا ممتنعه؟ بنابر قاعده کلی که داریم، بناهن علا ما تقرر من نفی تشکیک فی ذاتیات، گفتن در ذاتیات تشکیک می چه در جنس، چه در فرد، چه در نوع، اینها باید متواتی باشن. وقتی مفهومی رو شما می بینید که صدق تشکیکی داره، کشف می کنید که جنس یا دیگر ذاتیات نیست. مطلب بعدی اینه که چنانچه از سلام ابن سینا که از شفا نقل کردیم معلوم می شد، و ما هم اینی رو که معلوم می شد مورد تصریح قرار دادیم، ما فیه تقدم در بین اقسام سب به دو قسم تقسیم می شد، یکی اونی که مبدع محدود بود و یکی اون که المجعول کلمت المحدود بود. یادتون از این تقسیم ما داشتیم قبلا. در زمان و مکان گفتیم که ما فیه تقدم مبدع محدوده، یعنی یک مبدع معینیست که ما او رو به عنوان مبدع انتخاب میکنیم، یک زمان معینی یا مکان معینی رو به عنوان مبدع انتخاب میکنیم، اون وقت متقدم و متأخر رو با اون مبدع میسنجیم. اما یک بار هم ما فیه تقدم المجعول کلمت المحدود بود، که گفتیم در مثلا تقدم فاضل و مفضول ما فضل و مبدع محدود قرار میدیم، نه مبدع محدود هست، ما قرار میدیم، یعنی مبدعیتی نداره، ما بهش مبدعیت میدیم. البته در زمانم همینطور تعیینش با ماست، اما بعد از تعیین میتونه مبدع محدود باشه، برخلاف این فرض که خود مبدع بودنش باید بله، خود مبدا بودنش هم باید اعتباری باشه، تعیینش هم همینطور. ما فرض رو کلمزئول مبدا محدود قرار میدادیم و او رو مافیا تقدم میگرفتیم. خب پس دو تا مافیا تقدم داشتیم در بین اقسام سب، یکی اونی که مبدا محدود بود، یکی اون که مسئول کلمبدا محدود بود. گفتیم در اونجایی که مبدا محدود باشد، همون مبدا مافی تقدم و تأخر. این نسبت، گفتیم نسبت با اون مبدا ملاحظه میشه. اما در اونجایی که المسئول کلمبدا محدود بود، گفتیم خود اون المسئول کلمبدا محدود ملاحظه میشه، نه نسبت با اون. در تقدم مکانی و زمانی که مافی تقدممون مبدا محدود بود، نسبت به این مبدا رو لحاظ میکردیم و میگفتیم که این نسبت اگر عبارت است از قرب تقدم درست میشه، اگه عبارت هست از بود تأخر درست میشه. اما در اون جایی که المسئول کلمبدا محدود بود، نسبت ملاحظه نمی کردیم، خود این مافی تقدم ملاحظه می کردیم، یعنی خود فضل عنوان مافی تقدم ملاحظه می شد، نه نسبت به فضل، که این مطلب قبلا گذشت. حالا می خوام بفرمایم که چه در اون جایی که مبدا محدود مافی تقدم باشه و چه در اون جایی که المسئول کلمبدا محدود مافی تقدم باشه، در هر دو جا تقدم یکی برای دیگری به خاطر عارض است، تقدم به خاطر امر ذاتی نیست. این مطلبی که مصنف شروع کرده میتونه مستقل قرار داده بشه، میتونه مربوط به حرف گذشته باشه. من دارم طوری معنا میکنم که مربوط بشه به حرف گذشته. تقدم در هر دو حالت، چه مافی تقدمش مبدا محدود باشد، چه المسئول کلمبدا محدود باشد، در هر دو قسم تقدم لعارضن هست، نه لامر ذاتی بلکه لعارضن. یعنی یه امر بیرونی این متقدم رو متقدم و اون متأخر رو متأخر قرار داده، امر ذاتی این کار نکرده. نه اینکه امر ذاتی در این باشد و در او باشد، در این مقدم و دیگری بشود. امر ذاتی تقدم و تأخر نداره، اون امر عارضی است که در این یکی مقدم است، در اون یکی مؤخر است و لذا این رو مقدم اونو مؤخر قرار داده. امر عارضی چیه؟ در تقدم های مکانی مکان است، در تقدم های زمانی زمان است. این انسان که در شنبه دنیا آمده با اون انسان که در یک شنبه به دنیا آمده تقدم و تأخر زمانی دارن. اون وقت تقدم این یکی به خاطر چیست؟ به خاطر زمانشه. زمان هم امر عارضی است، خارج از این دوتاست. این دو نفر که یکی شنبه دنیا آمده یکی یکشنبه دنیا آمده، نسبت به ذاتیاتشون یکی مقدم یکی مؤخر نیست، نسبت به امر عارض و بیرون از ذات که زمان است یکی مقدم است یکی مؤخر. همینطور در تقدم مکانی، این آدمی که نزدیک مبدا ایستاده با اون آدمی که دورتر از مبدا ایستاده، تقدم و تأخرشون به خاطر مکانه که امر عارضی است. خودشون نسبت به ذاتشون یکی مقدم یکی مؤخر نیست، بلکه نسبت به اون عارضشون که مکان مقدم مؤخره. این دلیلیست که مبدا محدود رو ما مافی تقدم قرار بدیم. دلیلی هم که کل مسئول مبدا محدود رو مافی تقدم قرار میدیم، اونجا هم همینه. عارضی باید باعث تقدم شده باشد، نه ذاتی. منطقه عارض در اونجا غیر از مکان و زمان است، چیزی دیگر است. مثلا فضل، این انسان فاضل، اون انسان مفضوله. فضلشون هم مافی تقدمه که المسئول مبدا محدوده، المسئول کلمبدا محدوده. اما این فضل نه ذاتی این فاضل است نه ذاتی مفضول است، بلکه نسبت به هر دو عارض است. وقت تقدم رو به لحاظ این عارض ما درست کردیم، پس همه جا تقدم های متقدم، تقدم متقدم ها بر متأخرها لعارضن هست همه جا. اون وقت این لعارض می تواند زمان باشد، می تواند مکان باشد، می تواند غیره ما باشد. و تقدم دائما لعارضه، تقدم دائما لعارضه. حالا اون عارض زمانی می تواند باشد یا مکانی او غیره ما. هاجل کلام ناظرون الى ما ذکرناه و انهو مدلول کلام شد. این کلام ناظر است با آنچه که ما گفتیم مدلول کلام شد است. من ان جمیع ما یطلق فیه تقدم ینبغی ان یعتبر فیه اما مبدا محدود او المجعول کالمبدا المحدود. آنچه که از کلام شیخ استفاده شد این بود که جمیع آنچه که درش تقدم اطلاق می شود، یعنی در تمام مواردی که تقدم هست، ینبغی ان یعتبر در اون جمیع ما یطلق یا مبدع محدود یا المسئول کلمبدع محدود، یعنی باید مافیه تقدمی داشته باشیم در تمام موارد تقدم، باید مافیه تقدم داشته باشیم. که این مافیه تقدم به دو قسم تقسیم میشه، یکی این که مبدع محدود باشد، یکی این که المسئول کلمبدع محدود باشد. که اینا توضیحش قبلا گذشت، الان یه اشاره مختصری کردم. خب اون بخیم دو قسم داریم، فما یعتبر فیه المبدع المحدود، فما یعتبر فیه المبدع المحدود انما یعتبر ذلک، اونی که درش مبدع محدود معتبر می شود مثل تقدم زمانی و مکانی، انما یعتبر ذلک یعنی مبدع محدود اعتبار می شود لعارض زمانی و مکانی. عارضی که منتصب به زمان است یعنی از صنف زمانه، یا عارضی که منتصب به مکانه یعنی از صنف مکانه. این دو نوع عارض باعث می شوند که شما مبدع محدودی تعیین کنید و یکی رو نسبت به این مبدع متقدم دیگری رو متأخر ببینید. لأن کل من الزمان و المکان، بله چرا اینا رو اگه من بخوام بگم خیلی طول می کشه، بله خیلی از این عبارت رو باید سر سطرشو وسط سطرش عوض میشه. خیلی از این عبارت من نمیدونم اون مصاحب چه معیاری در ذهنش بوده اینطوری تختی کرده. نوعاً تختیات باطله، نوعاً تختیات باطله و بعضیش هم غلط اندازه. خب دیگه خودشون تصحیح میکنید، من بعضیش رو تذکر میدم، اونم به خاطر شما تذکر میدم، ولی یه دونش هم تذکر نمیدادم. تو به نظرم میاد همه این آسونه، یه روشنه که این سر خط آمدن شیراد داره، یا یوزا مثلا وسط خط نوشته پیداست که ایراد داره. ساز نحوه معنا کردن من هم معلوم میشه که این مرتبط به قبل یا این که اول مطلبه. اون الان میگه الان به فرموشون اشاره میکنی. لأن كل من الزمان والمكان هو الذي يمكن أن يكون الزامد و این محدود و نهایت معینت بالحقیقه. هر یکی از زمان و مکان می توانند دارای مبدع محدودی بشوند، یعنی نقطه ای رو از اونها تعیین کنیم بگیم این مبدع محدوده. مبدع یعنی شروع، نهایت معینه یعنی ختم. هر کدوم رو میتونید، یعنی در زمان و مکان میتوانید مبدعی رو معین کنید یا منتهایی رو معین کنید، بگید که مقدم و مؤخر رو با این مبدع یا با این منتها بسنجید. اگر مبدعی تعیین کردید، هر چی که به این مبدع نزدیکتر بود می شود مقدم، یا می شود مؤخر، حالا دیگه به لحاظ شما بستگی داره. با ما نسبت به منتها هم هر چی که نزدیکتر به منتها بود میگید مقدم، گاهی از این طرف حساب کنید میگید مؤخر، دیگه حالا بستگی میگم به لحاظ خودتون داره. و الا میشه مبدا رو تعیین کرد، منتها رو تعیین کرد، خلاصه به عبارت جامع میشه نقطه ای رو تعیین کرد که بگیم این مبدا، این که این همون مافیه تقدمه. لازم نیست جعلی داشته باشیم، فقط کافیست که تعیین کنیم، ولی خود مبدا هستن. مبدا تعیینش دست ماست، مبدا منتهاش مهم نیست. اما با خلاف فرض که هم باید تعیین کنیم هم باید اعتبارش کنیم مبدا، خودش چیزی نیست که بتونه مبدا باشه یا منتها باشه، حرکتی نیست، استمراری نیست که ما مبدایی براش درست کنیم منتهایی براش درست کنیم. در مثل زمان و مکان چرا؟ یا استمرار هست، استمراری که اجزایش باقی هست، یا استمراری که اجزایش زائل هست. در مکان استمراری هست که اجزایش باقی هست، در زمان اجزایش باقی نیست، ولی بالاخره خود مکان طوریست که مبدا و منتها میتونه داشته باشه. منتها فقط اعتبار ما تعیین میکنه اون مبدا و منتها رو، نه مبدعی درست میکنه منتهایی درست میکنه. اینجا رو ما میگیم مبدا، اونجا رو میگیم منتها. این قابلیت داره مبدا بشه، ولی در مثل فرض هم مبدعیات رو باید اعتبار کنیم هم تعیینش رو باید اعتبار کنیم. مثلا خود فرض اگه اعتبار ما نباشه مبدعیت نداره. پس اون المجعول که المبدع محدوده، این یکی مبدع محدوده، یعنی اونی که در زمان و مکان مبدع محدوده، اونی که در غیر این دو فرض کلمه مبدع محدوده. حالا ایشون میخواد بیان کنه که اونجایی که مبدع محدود هست و عارض زمانی و مکانی هست، دلیلش هم اینه که زمان و مکان طوری هستن که میتوانن زا مبدع محدود و نهایت معینه باشن. بالحقیقه، بالحقیقه متعلق به یکون، یکون و حقیقتن زا مبدع محدود و نهایت معینه. حقیقتن دارای این مبدع و منتها هستن، منتها تعیینش دست ماست. برخلاف فضل، برخلاف فاضل و مفضول که حقیقتا دارای مبدع نیستن بلکه دارای فضلن، مبدعیت هم باید اعتبار کنیم علاوه بر تعیین. خب این ما یعتبر فیه المبدع المحدود بود که توجه کردید در این قسم، این قسم عارضی داشتیم زمانی یا مکانی که به لحاظ اون عارض تقدم به تأخر درست کرد. اما و ما یعتبر فیه، یعنی تقدمی که درش اعتبار می شود، و ما یعتبر، و ما یعتبر فیه کل مبدع المحدود، یعنی آن تقدمی که در اون تقدم نه مبدع محدود بلکه کل مبدع المحدود اعتبار می شود. این کل مبدع المحدود همش مفعول یعتبره، نایف فاعل یعتبره، کافش رو معنا نمی کنیم. میگیم اگر کل مبدع المحدود رو اعتبار کردی در تقدم، این نما یعتبر رو در این تقدم زاله، یعنی اون کل مبدع المحدود، اون که مثل مبدع المحدوده، اون اعتبار می شود لعارضن، اینجا هم لعارض، اونجا هم لعارض، مثل اونجا لعارضن زمانی و مکانی، اینجا لعارضن غیر زمانی و مکانی. هوال معنی المجعول کل مبدع المحدود، اون عارض همون معناییست که ما به عنوان مبدع محدود جعلش کردیم، یعنی فرض. عارض همونیست که ما مبدع محدود فرضش کردیم که در مثال ما فرض بود. فرض هم عارضه، ذاتی فاضل و مفصول نیست، عارضه بر فاضل و مفصوله. پس در همه جا، در همه جا تقدم لعارضنه، و وقتی تقدم لعارضن بود، تقدم رو دیگه نمیتونیم بگیم ذاتیه، تقدم، تقدم دیگه نمیتونیم بگیم ذاتی مصادیق خودشه، بلکه عارضیست نسبت به مصادیق خودست. پس کنم با این بیانی که میکنیم، با این عبارتی رو که الان خوندم به عبارت قبل که به حیث وجود از تفاوت انتناع جنسیت رو مرتبط میکنیم، و میتونیم شما این عبارت رو مستقل بگیرید، مرتبطش نکنید به قبل، قابل هر دو هست. خب در تمام اقسام پنجگانه سبت که فلاسفه گفته بودن، ما تقدم رو آرزی میگیریم، در تمام اقسام صف تقدم رو آرزی میگیریم، چه اونجایی که مبدأ محدود اعتبار شود و چه اونجایی که کل مبدأ محدود اعتبار شود. و در بین پنج قسم سبقی که حکما گفته بودند، بعضی هاشون مافی تقدمشون مبدأ محدود بود، بعضی ها کل مبدأ محدود بود. بنابراین اگر در مبدأ محدود و کل مبدأ محدود شما تقدم را آرزی میگیرین، در هر پنج قسم باید آرزی بگیرین، چون هر پنج قسم تقسیم میشدن به این که یا مبدأشون محدود بود، مافی تقدمشون مبدأ محدود بود، یا مافی تقدمشون کل مبدأ محدود بود. این تقسیمی که میشد چون در همه اقسام پنجگانه وجود داشت، پس حکم این اقسام که عارضی بودن تقدم است برای هر پنج قسم سب وجود داشت. یعنی در هر پنج قسم سب ما تقدم رو لعارضه میگرفتیم. اما یادمون هست که متکلمین گفتن اقسام سب شیش داست، یه شیشو میره هم اضافه کرده بودن که تقدم به ذات ما میدنیست، مثل تقدم اجزاء زمان بر یک دیگر. اینجا در قسم شیشومی که اینها گفتن تقدم لعارضن دیگه نیست، لعمر ذاتیه. یعنی در اجزاء زمان تقدم و تأخر ذاتی اجزاه، امر عارضی نیست. در زمانی این چنینه، در زمانی تقدم و تأخر مربوط به زمان است و زمان هم عارض بر این زمانیاته، عارض بر این حوادث زمانیست. اما در نفس اجزاء زمان تقدم لعارضن نیست، چون تقدم و تأخر در نفس اجزای زمان ذاتیه و اون مبدأ محدود خود ذاته. مبدأ محدود خود ذاته، چون مبدأ محدود خود ذاته، پس تقدم لامر عرضی نیست، تقدم لامر ذاتی هست، تقدم لامر عارضی نیست. بنابراین اون حکمی که مصنف گفت در که گفت تقدم لعارضی هست، این حکم مربوط است به اقسام سبقی که فلاسفه گفتن و اون قسمی که متکلمین اضافه کردن واجب این حکم نیست. بله، فلاسفه سه قسم تقدم گفتن که هر سه رو به ذات کردن. یکی بالعلیه بود، یکی به تب بود، یکی هم بل ماهیت بود. بل ماهیت رو جز اقسام پنجگانه حساب نکردیم. خب اون هیچ، پنج تا دیگه که داشتیم، یکیش بل علیه بود، یکیش به تب بود. در بل علیت و به تب هم تقدم لعارضن هست، تقدم این ماهیت بر این ماهیت به خاطر وجوده، یا تقدم این ذات بر این ذات به خاطر وجوده. وجود و وجوب هم خارج بودن، عارض بودن. عارض بر ماهیت حساب میشه. بله، بله دیگه، وجود ملاک تقدم وجود بود که بر متقدم و متأخر، نسبت متقدم و متأخر عارض. دل ماهیت اصلا جز اون پنج تا نیست. الان مصنف میخواد بگه که اون پنج تایی که حکما گفتن در هر پنج تاش تقدم لعارضنه. اون تقدم به ماهیت که جز اون پنجتا نبود که شما نقص کنید. بله، به زمان اجزای زمان، بله اجزای زمان اگر تعمیم ندیم، که ما یه تعمیمی دادیم در اونجا گفتیم، در اونجا گفتیم علت تقدم عدم اجتماعه. در زمان هم گفتیم علت تقدم عدم اجتماعه، چه زمان ملاحظه شود چه زمانی، دو چیزی که با هم نمیتوانند مستمع شوند، گفتیم تقدم زمانی و تأخر زمانی دارند. چه اون دو چیز ذات زمان باشند یا اینکه امر زمانی باشند، اینو فلاسفه گفتن. یعنی فلاسفه سبق زمانی رو تعمیم دادن، سبق اجزای زمان هم به نظر اونها شد سبق زمانی، متکلمین سبق اجزای زمانی جدا کردن. بنابر قول فلاسفه که سبق رو زمانی سبق هر دو رو زمانی گرفتن، معیار رو یعنی بله معیار رو عدم اجتماع گرفتن، عدم اجتماع مقدم و مؤخر گرفتن. اگر ما عدم اجتماع رو ملاحظه کنیم، عدم اجتماع یه امر عارضی است، لازم زمانه. البته مافی تقدم نیست، مافی تقدم خود زمانه، ولی معیارش رو اگر ما عدم اجتماع گرفتیم، یعنی قوام سبق زمانی رو به عدم اجتماع گرفتیم، وقت عدم اجتماع امریز خارج از سابق و لاحق، خارج از اجزای زمان، بازم این تقدم یا عارضه میشه. البته یه مقدار احتیاط به توضیح داره. اون پنج قسم تقدمی که حکما گفتن غیر از حال اجزای زمانش، بقیهش این چنینه که لعارزنه، تقدمش لعارزنه و هینه ازن. این هینه ازن رو معنا کردم از خارج. هینه ازن یعنی در این هنگامی که در مواردی که مبدع محدود داریم یک، و مواردی که کل مبدع محدود داریم دو، تقدم لعارزن هست و از طرفی در تمام اقسام پنجگانه سبق هم یا مبدع محدود داشتیم یا کل مبدع محدود داشتیم، در این هنگام معلوم می شود که لعارضن بودن تقدم در هر پنج قسمه. دوباره توضیح می دم. گفتیم که لعارضن بودن تقدم در جایی که مبدع محدود باشد، مبدع محدود داشته باشیم یا کلمه در محدود داشته باشیم. بعد حالا میگیم که در هر پنج قسم سبقی که حکما گفتن مبدع محدود یا کلمه در محدود داریم، نتیجه میگیریم که لعارضن بودن تقدم در همه پنج قسمه. همونطور که گفتیم، اول گفتیم در جایی که مبدع محدود باشد یا کلمه در محدود باشد، تقدم لعارضنه. بعد میگیم در هر پنج قسم سبق مبدع محدود است یا کلمه مبدع محدود است، نتیجه میگیریم که پس در هر پنج قسم سب تقدم لعارضه. و این ازن در این هنگامی که چنین وضعی هست، یکون ذالک الحکم، ذالک الحکم اینه که تقدم لعارضه باشد. یکون ذالک الحکم متعدن فی الاقسام خمسل سب علی رأی الحکما دون القسم السادسی که اعتبره المتسلمون، که قرار دادن سب رو در اون قسم لذات ثابت لا به اعتبار امر عارض، که متکلمین نسبت به اجزای سبق، نسبت به اجزای زمان قائل شدن که سبق سبق ذاتی است، یعنی ذات این قسمت از زمان بر اون قسمت از زمان مقدمه، تقدمش لعارضه نیست، تقدم لذاته. بنابر کلام متکلمین دیگه نمیتونیم بگیم تقدم لعارضنه در این قسم، تقدم لعارضن نمیگیریم، ولی در پنج قسم دیگه تقدم لعارضن میگیریم. عبارت رو توجه کنید یه جوری من معنا کنم که اشکال شما حل بشه. شما فرمودید که اشکالتون این بود که مرحوم لاهیجی در هر پنج قسم تقدم به نظر حکما قائل به این است که تقدم لعارضنه، در حالی که در یک قسم که تقدم زمانی است، حکما دو فرد رو و دو شعبه رو قائل شدن، یکی تقدم زمان بر زمانی، یکی تقدم زمانی بر زمانی. در تقدم زمانی بر زمانی ما تقدم رو لعارضه میبینیم، ولی در تقدم زمان بر زمان تقدم رو لعارضه نمیبینیم، حتی بنابر مبنای حکما. سوال شما این بود که چرا مرحوم لاهیجی در اقسام پنجگانه سبق به دید حکما تقدم رو لعارضن قرار داد، در حالی که در یه بخشی از یک قسم تقدم لعارضن نیست. این اشکال شما بود. جواب اینی که لاهیجی میگه در اون پنج قسم که حکما گفتند تقدم لعارضن هست، جز در یکیش که متکلمین اون یکی را تقدم به ذات نامیدن، یعنی حتی بنابر مبنای فلاسفه تقدم در اونجا لارزه نیست. این که میگه جز در یکی که متکلمین تقدم به ذات نامیدندش، نه این که میخواد بگه جز در یکی اندل متکلمین، جز در یکی اندل حکمای بل متکلمین، که اون یکی رو متکلمین به ذات نامیدن. این که متکلمین رو مطرح کرده، نه این که بخواد بگه اون تقدم به لحاظ متکلمین این چنین است، به لحاظ عارضه نیست و به لحاظ حکمال عارضه هست. میخواد بگه به لحاظ به نظر هر دل عارضه نیست، منتها اون تقدمی که متکلمین اسمشو به ذات گذاشتن و فلاسفه اسم خاصی براش نداشتن. عبارت اینطور میشه: نسبت به پنج قسمی که حکما گفتند تقدم به عارضه هست دون قسم سادس که متکلمین او را اعتبار کرده بودند، این قسم سادس چه در نزد متکلمین که مستقل اعتبارش کردند، چه در نزد حکما که مندرجش کردند در سابق زمانی، در نزد هر دو تقدمش به عارضه نیست، تقدمش به امر ذاتی است. اینطوری معنا کنیم احتیاج به اون توضیحاتی که از خارج گفتم دیگه نداریم. نشون میده که ایشون میخواد بگه در اون پنج قسم به جز این قسم تقدم زمانی که از مربوط به اجزاء زمان است و متکلمین اسمشو به ذات گذاشتن و جدا اعتبارش کردن و فلاسفه جدا اعتبارش نکردن، حکم این قسم در نزد متکلمین و فلاسفه هر دو این است که تقدم لعارضه نباشد، اما فلاسفه براش اسم جدایی نذاشتن، جدا معتبرش نکردن، متکلمین جدا اعتبارش کردن. اینطوری عبارت لاحقی رو معنا کنیم اشکال شما برطرف میشه و معنا کردن این چنین هم اشکالی نداره، بخاطر اینکه عبارت با این معنا سازگاره. خب مصنف از بحث سب فارغ شد. توجه کردید این مسئلهی که ما شروع کرده بودیم درباره حدوث و قدم بود، درباره سبق و تأخر و معیت نبود، ولی ما به مناسبت وارد بحث در سبق و تقدم و معیت شدیم، در سبق و تأخر و معیت شدیم. حالا بعد از این که بحث سبق رو به اون اندازه که میخواستیم طرح کردیم و تبیین کردیم، دوباره برمیگردیم به بحث اصلی خودمون که بحث در حدوث و قدم بود. ما قبلا بیان کردیم که سبق و تأخر سبق و بله قبلا بیان کردیم که حدوث و قدم، حالا تا یه مدتی خود ما هم میگیم سبق و تأخر، از بحث بیرون میام تا عادت کنیم طول میکشه. بله سبق و تأخر اشتباه بود. حدوث و قدم رو قبلا گفتیم به دو قسم تقسیم میشن، البته اقسام براشون تعیین کردیم، در یه تقسیم به دو قسم تقسیم میشدن، یکی حقیقی یکی اضافی. حقیقی رو گفتیم قدم یعنی عدم مسبوقیت بالغیر، حدوث یعنی مسبوقیت بالغیر. اما در اضافی اینطور گفتیم قدم اون است که زمانش طولانی تر باشد، حدوث اون است که زمانش کوتاه تر باشد. توجه میکنید که در اضافی ها زمان رو اخذ کردیم، اونی که زمانش طولانی باشد میشه قدم اضافی، اونی که زمانش کوتاه‌تر باشد میشود حدوث اضافی. پس در اضافی ها ما داریم زمان رو اخذ میکنیم، اما در حقیقی زمان اخذ نشد. خاطر میفرماید که در حدوث و قدم حقیقی لا یعتبر الزمان، زمان اعتبار نمیشه، برخلاف اضافی که درشون زمان اعتبار میشه. این برای چی میگه؟ خب این قبلا البته خواجه ظاهراً تقسیم نشد به اضافی و حقیقی، اضافه مال تقسیم مال مرحوم لاهیجی بود در صفحه 693. در صفحه 693 تقسیم کردیم در صفحه 690 اشتباه گفت در صفحه 690 به کتاب خودمون تقسیم کردیم حدوث قدم رو به حقیقی و اضافی. این تقسیم هم مال مرحوم لاهیجی بود، مال مصنف نبود. مصنف بحثی از حقیقی اضافی نفس الان داره بحث میکنه، میگه که در قدم و حدوث حقیقی زمان اعتبار نمیشه ولی در اضافی زمان اعتبار میشه. حالا اینو برای کی مطرح کرده و ازش چی استفاده میکنه؟ بین دو شیء زمانی و همچنین بین دو جزء زمان ما تقدم زمانی قائل شدیم و این تقدم، تقدم حقیقی بله بینشون تقدم زمانی قائل شدیم و همچنین در حادث زمانی، همچنین در حادث زمانی ما قائل به این شدیم که ظرف زمانی وجود دارد که در این ظرف این حادث مسبوق به غیره، مسبوق به زمانه. اما در قدم زمانی گفتیم که سبقه به زمان نیست، در حدوث زمانی گفتیم سبقه به زمان هست، در قدم زمانی گفتیم سبقه به زمان نیست. یک کسی ممکنه به ما بگه که خود زمان هم اگر قدیم زمانیست خب سبقه زمان لازم نداره، اما اگر حادث زمانیست او هم لازم داره که قبل زمانی وجود داشته باشه. و اگر قبل از زمان زمان وجود داشته باشه دوباره قبل از اون زمان هم زمان وجود خواهد داشت و قهرن تسلسل لازم میاد و این تسلسل حالا میخواد باطل باشه یا نباشه قدم زمان رو افاده میکنه، یعنی معلوم میشه که هر چی جلو دارید دوباره زمان هست. بنابراین در زمان به ابتدایی نخواهید رسید و نتیجه میگیریم که زمان قدیمه. این اشکال رو فلاسفه و متکلمی وارد کرده که اگر زمان رو قدیم ندونید حادث بدونید لازم میاد که زمان مسبوق به زمان باشه و اگر مسبوق به زمان شد هم تسلسل لازم میاد هم قدم زمان که ما مدعی هستیم پیش میاد. متکلم این جواب میدن، میگن در تقدم زمان، در حدوث زمانی زمان معتبر نیست چون حدوث زمانی حدوث حقیقیه، در حدوث و قدم حقیقی زمان اعتبار نمیشه، در حدوث و قدم اضافی زمان اعتبار میشه، در حدوث و قدم اضافی زمان اعتبار میشه نه در حدوث و قدم حقیقی. و حدوث زمانی از قبیل حدوث های حقیقیه و در حدوث حقیقی زمان اعتبار نمیشه، پس در حادث بودن زمان هم زمان اعتبار نمیشه. یعنی اینطور نیست که زمان حادث باشد سه زمان تا شما بگید که لازم میاد قبل از زمان زمان باشد، بلکه زمان حادث است و قبلش عدم است، عدم خالی نه عدم زمانی. اگه اینطور باشه حدوث زمانی برای زمان درست میشود بدون مسبوقیت زمان، و وقتی این مسبوقیت زمان رو ما لازم نداشتیم دیگه تسلسل در اجزای زمان لازم نمیاد، تسلسل در زمان لازم نمیاد و قدم زمان هم نتیجه گرفته نمیشه. پس مصنف در اینجا میگه حدوث و قدم حقیقی، در حدوث و قدم حقیقی زمان اعتبار نمیشه، اعتبار زمان در حدوث و قدم اضافی است. و بعد ما میگیم که سبق حدوث زمانی هم، ما میگیم حدوث زمانی هم از اقسام حدوث حقیقی است، پس در این حدوث زمانی هم زمان اعتبار نمیشه. یعنی نمیگیم حادث زمانی اونیست که مسبوق به زمان باشه، میتونه مسبوق به زمان باشه میتونه مسبوق نباشه، میگیم حادث زمانی اونی که مسبوق به عدم باشه، اینو ما میگیم. خب اون وقت خود زمانم که حادث زمانی است معنیش این نیست که مسبوق به زمانه، معنیش اینه که مسبوق به عدمه. پس لازم نمیاد از حادث زمانی بودن زمان تسلسل و قدم زمان. بلقه در ول حدوث الحقیقیان لل اضافیان لا یعتبر فیه من زمان، یعنی واجب نیست که هر حادثی حادثه در زمان باشد و هر قدیمی قدیمی در زمان باشد، و الا اگر بخواهد هر حادثی حادثه فی زمان باشد تسلسل لازم میاد، زیرا زمان هم یا حادث است یا قدیم. ازلا خلو انهما، زیرا خلو از حادث و قدیم نداریم، خلو از حادث و قدیم نداریم. نمیشه چیزی رو شما پیدا کنید که نه حادث باشه نه قدیم باشه. لکون هما ایجابن و سلبا، چون که حدوث و قدم ایجاب و سلبه، یکی مسبوقیت است که عبارت از حدوث، یکی غیر مسبوقیت است که عبارت از عدم. پس یکی سلبه یکی ایجابه، سلب و ایجاب که متناقضینند ممکن و رفع نیستند. پس حدوث و قدم هم که در حکم متناقضانند قابل رفع نیستند. پس نمیشود چیزی رو یافت که نه حادث باشد نه قدیم، هر چیزی یا حادث باشد یا قدیم. لکونه هما سلبن و ایجابا، اون کتاب قدیم او نداره، واف داره و باید هم واف باشه، سلبن و ایجابا. البته یه ذره مرکب کنار واف پریده چی شده، این مصحح اونجا رو او خونده ولی ازا او سلبن نوشته، ولی درستش لکونه هما ایجابن و سلبن. فیکون هو و ایزن علی تقدیرن فی زمان، زمان هم حادث است. اگر هر حادثی، دقت این فطری عبارت معنی می کند، زمان هم حادث است، اگر هر حادثی بخواهد در زمان باشد، فیکون هو و ایزن، یعنی زمان هم مثل بقیه حوادث، علی تقدیرن، چه حادث باشد چه قدیم باشد، باید فی زمان باشد. و ها کذا، دوباره خود زمان اینها هم که حادث و قدیم، که زمان در اون زمان واقع شده، او هم دوباره زمان حادث زمانیست یا قدیم زمانیست. اگر چه قدیم باشد چه حادث باشد، دوباره باید فی زمان باشه. و فیل زمان تسلسل، این روشنه، توضیح زیادی لازم نداره. خب اگر زمان بخواهد در زمان واقع شود تسلسل لازم میاد، و علاوه بر این قدیم بودن زمان نتیجه گرفته میشه که متکلمین با این مطلب مخالف هست. پس ما میگیم که لازم نیست که حدوث زمانی به من در حدوث زمانی زمان اعتبار بشه و در قدم زمانی زمان اعتبار بشه، اعتبار زمان در اضافی هاست نه در حقیقی ها. لاحیزی می فرماد ول قرض و منها، قرض از این عبارتی که خواجه آورده این است که لا یلزم من فرض حدوث زمان قدمو، اگر شما فرض کردید که زمان حادث است چنان شما تشلمی فرض می کنن، از این فرض لازم نمیاد قدم زمان الا ما توهمت و جماعت اونانی فلاسفه. فلاسفه بر متکلمین ایراد کردن که اگر زمان رو حادث زمانی بگیرید، از باب این که هر حادث زمانی در زمان هست، لازم میاد که زمان هم در زمان باشد. وقت لازمه این مطلب اینه که زمان بشود قدیم و همچنین تسلسل لازم دید. حالا تسلسل مهم نیست، قدم زمانش رو ایراد گرفتن. متکلمین میگن نه، حادث زمانی یعنی اونی که مسبوق به عدم باشه، لازم نیست که حادث زمانی سه زمان باشه. پس زمان اگر حادث زمانیست، معنیش این نیست که فز زمان است، بلکه معنیش اینه که مسبوق به عدمه. وقتی مسبوق به عدم شد حادث می شود بدون این که لازم بیاید تسلسل و قدم زمان. بله، در صورتی که قدیم زمانی هم بگیریم تسلسل لازم میاد. اگر زمان رو قدیم زمانی هم بگیریم تسلسل لازم میاد، دیگه ملافاتی با قدیم زمانی بودن نداره. اشکال مال متکلمینه، مال فلاسفه نیست. او هم نسخه واو داره، نسخه واو داره. حالا واو هم به جرید میتونید همون که معنا کردید معنا کردید.